سحرخیز چون جزء سرمایه های متفکر آموزشور برای شما هستن، برصد نکته مهمی رو اشاره کردم. اولیشون رو به یه قسمت تایید بکنم. این عرضه بنده به آقای سرخیز و بقیه دوستان تو حوزه مختلف من جمله حوزه استفاده آموزش برای نمیگرد. اگه تعریف ما از آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش و این پرسنلش هست، این فلوق حداقل تعریف و تعریف بسیار کوچیکی از آموزش پرورشه. آموزش پرورش کشور یعنی مجلس، یعنی شورای انواع سیستم های نظارتی و حمایتی، اینها یعنی آموزش پرورش. ببین ما مشکل آموزش پرورش ما اینجاست، زمانی که باید سیاست سازی، حمایت سازی و جریان سازی بشه و متولی خاص برای جریان در عمل وجود نداره، در شعار زیاد. ببینید من این تیکر رو تو ذهنتون داشته باشه، من برم به اصل سوال بپردازم. ببینید اینکه این دو جریان در آموزش پرورش ما جایگاه نداره و اینکه به بلوغ نهایی نرسیده است و چرا تو این حداقل 3-4 دهه اخیر ما در آموزش پرورشمون به اندازه‌ای که مؤسسات و جریانات خصوصی که دست رسانه دارن و میتونن هزینه تو رسانه بکنن، میتونن سیاست گذاری برای خانواده‌های ما بکنن، ولی خود ماها نمیتونیم، یعنی خود جریان آموزش پرورش نمیتواند. این به چندین دلیل مختلف برمیگرده که این دلایل مهمترین جریانش اینه که آموزش پرورش به اون امکانات و اختیارات لازم برای این بحث دسترسی نداره. یک این. دو اینکه نیروهای آموزش پرورش چه عزیزانی هستن. سوال بپرسیم، مثلا چند تا مرکز پژوهشی کاملا معتبر بیاد بررسی بکنه، ببینید تو خط مقدم مدرسه از مدیر مدرسه تا معلم مدرسه آیا در سطح تراز بالای جهانی آمادگی آموختن جریانات خانواده رو در داخل فلوق اینجا بحث دارد یا ندارد. میتواند آیا به معلم ما، آیا معلم ما این شایستگی رو دارد که بتواند مفهوم خانواده رو درست توجیه و تبیین بکند؟ نکته های مهمی توی این جریان وجود داره. ببینید اصلا با دو تا جریان مواجهیم، یکی تو خود پیکره آموزش پرورش و اجزای مختلف آموزش پرورش که برای ایجاد یک اتفاق تو این حد بزرگ، شما وقتی میگید آقا تشکیل خانواده زاد و ولد، این اتفاق اتفاق کوچیکی نیست، ده ها پارامتر دست به دست هم میدن تو این اتفاق بیفت. مثال بزنم خدمتتون، مگر از همون دهه 60 به قبل، 70 به قبل، مگه مردم وضع مالی خوبی رو داشتن؟ مگه مردم تو تنگنای اقتصادی نبودن؟ بل شخص توی خونه بود، میگه اتاقش رو فلوقه فر اشغال میگرد، بچهش عقد میگرد، بعد عروسی میگرد، بعد خانوادهش رو تشکیل میداد. ولی عبارتهای داخل جامعه این بود: برو ازدواج بکن خدا میرسونه، برو بچه دار بشو خدا میرسونه، هر که دندان دهد نان دهد. عبارتها این بود، بکگراندهای ذهنی این بود. ولی الان بکگراندهای ذهنی چیه؟ حالا چون داره تو رادیو پخش
میشه،
عبارت ها
رو نمیخوام
تکرار کنم.
بیشتر در واقع من این برداشتم اینه که خب پس سبک زندگی تفاوت هایی داشت و شاید امروز آموزش و پرورش میتونه در اصلاح این سبک زندگی نقش داشته باشه. همونطور که
بذار من اینجوری عرض کنم خدمت، ما همونجوری که تو جریانات کرونا چیزی به اسم سربازان حفظ سلامت داشتیم در نظام درمانمون، سربازان جریان سازی فرهنگی و جریانساز فرهنگی معلمان و مدیران هستن، بقیه افراد از حوزه ستاد گرفته تا پشت در کلاس، اینا پشتیبان اینها هستن. درست شد؟ اون عالمایی که پشت این در کلاسن اگه نتونن خوراک‌های لازم این جبهه رو تزریق بکنن در مقابل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و امثالهم که جریان‌های بسیار سنگین فلوق ضد بحث فرزندداری، ازدواج و این بحث‌ها رو دارن فلوق تبیین می‌کنن، طبیعتاً کم میاره. من میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، ما الان تو خط مقدممون تو این جریان افرادی رو داریم که احتیاج به امکانات بسیار زیادی دارن. و این امکانات از کجا باید تامین بشه؟ از روک به رکن فلوق دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف، من جمله بحث‌های خود تخصصی معلمان و مدیران.
آقای دکتر نکته ببخشید بسخواهی میکنم، جناب آقای دکتر میرشفی نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن که کاملا با ایشون موافقم. نکته رو ببینید، ما امیدوار هستم که برخوردی که با این مسئله حساس میشه شبیه مباحثی نباشه که هر سال رهبری منظم اعلام میکنن به عنوان شعار سال. ببینید ما کارگروه هایی رو نمیخوام حالا اینجا به صراحت نام ببرم، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی جاهای دیگه داریم، مثلا قرار بود در زمینه سبک زندگی ایران اسلامی، ما ببینید تو ممکنه کتاب ها نوشته شده باشه، سلسله سخنرانی هایی را افتاده باشه، مباحثی رو در دپارتمان های علمی نمیدونم جاهای مختلف طرح کرده باشه، اما نتیجه چی شده؟ اگه قرار باشه ما فقط با یا اشاره خوبی داشتم، ما وقتی میگیم نیروی انسانی با کیفیت در آموزش و پرورش باید این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه از عهده این کار بر بیاد، و ما تو آموزش و پرورش متاسفانه این ظرفیت رو علارغم داشتن یک میلیون معلم نداریم. یعنی آموزش های خوبی رو ندادیم، نتونستیم از نیروی انسانی با کیفیتی برخوردار بشیم متناسب با انتظاری که از سند تحول داریم یا آموزش و پرورش در سطح تراز داریم. اما من باز دارم میگم اگه قرار باشه فقط رادیو تلویزیون بیسیم مباحث بپردازه، اتی بیان سخنداری کنن، کتاب ها تولید بشه، بعد از 10 سال ما ببینیم توی رقابت به قول ایشون با این فضای مجازی، با این رقابت سنگینی که حالا در شبکه های مجازی را افتاده یا تو مسائل، ببینید اینا مکمل یک دیگرن. شما نمیتونید فقط با آموزش و پرورش انتظار داشته باشید به این هدف برسید در حالی که تو اقتصاد کاری نکردید، تو سیاست های دیگه‌ای که تکمیل کننده این پازله قدمی برنداشتید، بعدش هم فردا بگید که آموزش و پرورش نتونست تو این زمینه نقش بی‌بدیلی قرار بود ایفا کنه، هیچ ایفا نکرد، هیچ عملی رو در واقع نتونست انجام بده که ما رو به هدف نزدیک بکنه. من معتقدم که خب کسای دیگر هم باید تا حالا پاسخگو می‌شدن. ما کارگروهی رو داریم با چه عظمتی در زمینه سبک ایران، سبک زندگی ایران اسلام داره کار میکنه، تولید محتوا کرد یا در زمینه اسلامی کردن محتوای کتابای درسی فرنگستان و چه افتاده، چه نتیجه داشته، خروجیش چی بوده، آیا خود صدا و سیما تونسته به وظیفه خودش تو این زمینه عمل بکنه، تو تولید محتوا فیلم و سریالی که ساخته واقعا موفق بوده تو این زمینه چقدر تونسته نقش ایفا کنه؟ خب میتونیم کارهای پژوهشی انجام بدیم، واقعا ببینیم خانواده‌های پرجمعیت، این سطح سواد والدین، جمعیت خانواده، اقتصاد خانواده چقدر میتونه موثر باشه در رشد و پیشرفت و زندگی دانش آموزان. کارهای پژوهشی کمی کیفی توی زمینه اتفاق بیفته تا اینکه جامعه و خانواده باور بکنه.
بله.
من اون نگاه رو داشتم، اینجا هم بگم، حالا همه نگیم به قول معروف اگر فردم خانواده رو بسیج کردیم، مربیان رو بسیج کردیم، 4 سال دیگه که ارزیابی بشه بگیم آقا به نتیجه نرسیدیم، این همه هزینه کردیم، باز گناهکار واقعی رو آموزش و پرورش معرفی کنیم.
خب آیه دکتر سحرخیز، ما همکارمون خانم هانی عظیم‌زادگان که ایشون مترجم هستن چند دقیقه هست پشت خط برنامه هستن، ایشون مقالات و فضای بین المللی رو در خصوص موضوع برنامه رصد کردن و به یک مجموع اطلاعاتی رسیدن که میتونه شاید به ادامه بحثمون در دقایق پایانی هم کمک بکنه. خانم عظیم‌زادگان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین صحیم رادیو گفتگو. با توجه به موضوع برنامه گذاری کنیم به خارج از کشورمون، ببینیم با این موضوع چگونه پرداختن و یا سیاست دولت مردان چگونه بوده. در سال 2019 در سایت خبری چین به نام South China Morning Post این عنوان منتشر شده: To raise the birth rate, China should rely on its own tradition of a strong, stable family rather than follow the permissive way. به منظور افزایش نرخ جمعیت، چین باید به جای پیروی از غرب سهل ایرانه، سنت خود از خانواده با ثبات تکیه کنه. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، پیشنهاد برای تشویق بیشتر زنان به فرزند آوری بدون ازدواج راه حل برای جامعه نیست و باید برای خانواده با ثبات ارزش قائل شد. چین باید سیستم حمایتی خود از خانواده ها را برای داشتن نوزادان بیشتر بهبود ببخشه، مثل افزایش مرخصی والدین و یا کاهش هزینه های زندگی و تربیت فرزند در کنار education آموزش و encourage تشویق به فرزند آوری و صورت بگیره. در ادامه عنوان کرده که مسئله مهمتر از جنگ تجاری چین با آمریکا که دائم سرفصل خبرهاست، اتفاقا آینده خانواده چینی ها در معرض خطره. از اواسط دهه 90 نرخ باروری چین در سطح پایینی از جهان صورت گرفت و به طور متوسط 1.6 تولد برای هر زن تخمین زده شد و پیشبینی هم میشه که بین سالهای 2015 تا 2040 بیش از 100 میلیون نفر از سنین کار کاهش پیدا بکنند که کاهش باروری چین مانع بزرگی برای تحقق رویای چینه، چون منجر به تضعیف فرصت‌های اقتصادی در چین میشه. حتی برای تقویت باروری برخی از گروه های مدنی و محققان خواستار رویکرد متفاوت و هنجار شکن شدن و پذیرای تولد خارج از ازدواج که گفتن این یک رویکرد همون دپرمسیو ویف پیروی از یک رویکرد سهگیرانه غربه که میتونه مثلا این رویکرد این رو در واقع این کاهش فرزندش رو متفاوت کنه که با کاهش و با مخالفت دولت مواجه شده چون از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی تبعات داره. بنابراین تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده مانند سایر سیاست‌های باروری پرداخت کمک هزینه به والده تعداد فرزندآوری رو در کوتاه مدت افزایش داده، اما دیدن این اقدام در بلند مدت جواب نمیده. اتفاقا پرداخت یارانه به خانواده به ویژه به مراکزی که مراقبت از کودکان را انجام میدن دیدن در بلند مدت اهمیت بسزایی داشته. بنابراین اصلاحات باید در بخش آموزش دولتی به مراکز، حالا این مراکز میتونه مستقیم وابسته به دولت باشه یا به صورت NGO باشه، در کنار سیاست تشویق خانواده به فرزندآوری صورت بگیره و قاعدتاً بسته های حمایتی از جمله افزایش اقدامات مراقبت از کودکان، مرخصی طولانی تر برای والدین در کنار دستمزد بهتر و مهار برای کاهش ساعت کار طولانی میتونه برای خانواده، تحکیم خانواده و تشویق به فرزندآوری نقش موثری داشته باشه.
تمام هست بحثتون؟
بله بله تمام.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشیم. خدا.
آیه سهرخیز
من یه جمله ببینید، خانم اشاره کردن حمایت‌هایی که تو کشورهای دیگه از آموزش و پرورش دولتی خود روزی که دغدغه‌های خانواده‌ها اتفاقا تاثیر بچه‌هاشونه. در امریکا ما تنها 7% مدارسمون غیر دولتی هست که تازه فکر می‌کنم از این اگر اشتباه نکنم از این 7% 2-3% هم وابسته به کلیسا و اماکن مذهبی است. در ایران ما یک روایت حدود دفعه همین 8 سال گذشته تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی رو از 1 میلیون نفر به 2 میلیون نفر رسوندیم. بیش از 14% مدارس ما مستقیما غیر دولتی. مضافاً بر این که مردم تو مدارس دولتی هم 30% از بار آموزش و پرورش رو به دوش گرفتن. و ما اینجا در واقع دغدغه‌ای که میخوایم کمک بکنیم، ما سال به سال داریم آموزش و پرورش دولتی رو تضعیف میکنیم. میزان سرمایه‌ای که به مدارس دولتی تخصیص پیدا کرده توی 10 سال اخیر اگر شما رو منحنی ببرید کمترین درصد بوده. مضافاً بر این که ما از در بحث تولید ناخالص ملی هم کمتر از 2.5% از تولید ناخالص ملی رو به آموزش و پرورش اختصاص دادیم. با این همه در واقع وظیفه سنگینی که ازش انتظار داریم، در حالی که کشورهای منطقه بیش از 4%، میانگین جهانی قریب به 5%، یعنی 4-5% از تولید ناخالص ملی است. بنابراین اگر انتظار معجزه از آموزش و پرورش داریم باید اینا رو هم در کنارش ببینیم. از کردم من در کل موافقم بر این که رسالت آموزش و پرورش تو این زمینه خطیره، باید کار بکنه، فرار از مسئولیت نداشته باشه. اما وقتی که دارید شما چین رو مثال میزنید یا کشورهای موفق رو تو این حوزه دارید مثال میزنید، حداقل بگید که بودجه‌ای که ما به آموزش و پرورش میدیم اگه به دلار تبدیل بکنیم در مقایسه با اونها، ظرفیتی که به آموزش و پرورش اختصاص دادیم، باید بگم که ما در این 8 سال اخیر به خصوص در دولت قبل ضربه‌های بزرگی رو به آموزش و پرورش دولتی زدیم و امروز یکی از نگرانی‌های والدین تحصیل بچه‌هاشون در مدرسه است. حتی مدرسه‌های دولتی هم مستثنی که در تابستان‌ها میایستی از جیب خودشون مبلغ قابل توجهی برای اداره مدرسه بپردازن. بله.
آقای سرخیز یه سوال دیگر من در همین ادامهشون دیگه تقریبا هم دقایق پایانی هست میخوام بپرسم.
بله.
ما اشاره کردن سرکار خانم به بحث در واقع خانواده با ثبات.
بله.
چقدر ما میتونیم تو آموزش پرورشمون حالا مثلا به خصوص بعد از دوره بلوغ افراد که آموزش های مسائل جنسی و بحث فرهنگ رشد در واقع میتونه اهمیت پیدا بکنه. ما الان چقدر تو آموزش پرورشمون روی این موضوعات کار کردیم؟ حالا صرف نظر از اینکه بحث هزینه ها و بحث در واقع موضوعات اینجنین به جای
خود، تربیت جنسی ما یه محدودیت های دیگه هم داریم، نمیتونیم آموزش مستقیمی. حالا شما کشور چین رو یا بعضی کشورهای اروپایی هستن، اونجا معلم ویژه بابت این کار دارن. از توی دوران طفولیت توی آموزش جنسی به شکل بارز و مستقیم کار میکنن. ما این محدودیت رو به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی داریم، نمیتونیم اینجا باز عمل بکنیم. بالاخره میبایستی با اون ظرفیت ها، با به روش غیر مستقیم یا با آموزشی که روی والدین میدیم، که البته با شناخت والدین رو توی زمینه بالا ببریم که بتونن به خصوص نوجوانان خودشون که دچار اضطراب و دچار بحران دوران بلوغ هستن چگونه برخورد بکنن. چون ما این محدودیت داریم، اونا مدارسشون مختلفه، اونا آموزش های جنسیتی رو معلم ویژه دارن، متون ویژه دارن، تو برنامه درسی هفتگیشون گنجاندن. ما نمیتونیم به این شکل برخورد بکنیم، اما این معناش نیست که راهکار نباشه. ما راهکارهای وجود داره و میبایستی این رو عرض کردن به عهده مربیان پرورشی. بعضی از دروس، مثلا دروس زیستشناسی رو میتونیم برای خانمها بابی رو یا فصلی رو جداگانه ببینیم، برای پسرها جداگانه ببینیم. تو کتاب درس دین و زندگی میتونیم اینها رو داشته باشیم، یا همین بحث مدیریت خانواده. این مباحث رو در قالب فعالیت‌های فوق برنامه به تدریج به خود دانش آموزان و خانواده‌ها بدیم.
آقای دکتر، الان گزارشی وجود داره که مثلا میزان مراجعه دانش آموزان به معلم‌های پرورشی رو در سراسر کشور رصد کرده باشه، این نقطه‌های در واقع بحرانی قضیه رو شناسایی کرده باشه که چقدر بچه‌ها مراجعه می‌کنن، چقدر مثلا محل استفاده است اون معلم
یا مربی. من به ممکن دوستان مربی پرورشی از من دلخور بشن، ولی ما دیگه اون جایگاهی که در دهه 60 یا در ابتدای دهه 70 ما برای مربیان پرورشی داشتیم، متاسفانه اون جایگاه از دست رفته و الان امروز مربی پرورشی تبدیل شده به یکی از معاونین مدیر مدرسه که به جای اینکه در خدمت هدف کاری خودش قرار بگیره به حاشیه رفته. دلایلش همین است که ببینید، ما در آموزش پرورش متاسفانه اونایی که باید متن قرار بگیره رفته به حاشیه. ما فکر میکنیم فعالیت‌های فوق برنامه، رفتن به اردو، مسابقات ورزشی، مسابقاتی که میتونه اتفاقا باعث رشد اجتماعی و بلوغ فکری دانش آموزان بشه، به دلیل اینکه منابعمون محدوده تحلیل کردیم. شما همین مثلا به 10 سال اخیر رو رصد بکنید، چقدر برنامه هایی که ما در زمینه معاونت پرورشی سالهای قبل اجرا میکردیم به دلیل تنگناها، به دلیل نبود منابع یا نیروی انسانی کارکشته و متخصص متاسفانه تعطیل شده. یا همین ببینید، شما بحث مشاوره رو جدی بگیرید. مشاوره یکی از زیرمجموعه های معاون پرورشی است. 6 سال دوره ابتدایی شما تو کدام مدرسه مشاوره دارید؟ خب این مشاور باید ببینه اگه دانش آموز دچار ناسازگاری یا با خانواده‌اش مشکل داره، حالا تو مسائل بلوغ، تو مسائل جنسی، تو مسائل نمیدونم چیزای مختلف، این رو میتونه به عنوان یک کسی که محرم رازه و میتونه طرف مشورت با پدر مادر و دانش آموز و مربی قرار بگیره، هیچاش تو مدرسه خالیه. ما امروز فقط به دنبال این هستیم که دانش آموز رو برای دانشگاه آماده کنیم، نه برای زندگی. و این یکی از ضعف‌های اساسی آموزش پرورشه. این هم مطالبه اولیاست.
بله.
لازمش اینه که با نگرش والدین رو تغییر بدید.
خیلی متشکرم.
بله.
خیلی متشکرم. دیگه فرصت نشد با آقای میرشفیعی صحبت پایانی داشته باشیم. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر میرشفیعی، همچنین از آقای دکتر ابراهیم سرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و دیگر مهمانانی که در طول برنامه خدمتشون بود. از اینکه همراه ما بودید در این برنامه بحران خاموش ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان فقط اینو عرض بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل این برنامه رو دریافت کنید و شنونده اون باشید. وقت دیگری نمونده، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. برنامه بحران خاموش رو تقدیم حضورتون کردیم که این برنامه به آسیب شناسی نظام آموزش در رشد جمعیت می پرداخت. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ده و 52 دقیقه. روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و با افتخار در خدمت شما هستیم. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید، میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه‌های بیگانه ظاهراً فقط برای مخالفین و افراد معترض به سیستم و دولت برنامه تولید می‌کنند و افرادی که تکلیفشون با حکومت مشخصه. اما در حقیقت رسانه‌های بیگانه دنبال به دست گرفتن ذهن حامیان کشور و انقلاب هم هستند. اما چگونه؟
نی هستیم و باید دشمنامون برن به جهنم، درست همون زمانی است که زیر پاشون لقه، وگرنه هیچ نیازی ندارن بگن ما سفت وایسادیم. ولی الان دیگه کار حکومت از این مرحله گذشته. حالا مسئولان دولتی و مجلس میگن ما داریم غرق میشیم، از مردم میخوان که صبور باشن، طوریست که انگار حکومت در موقعیت فروپاشیه.
رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند که گروهی حامی انقلاب رو به سمت یک نارضایتی درونی و در نتیجه خونسا کردن کنش انقلابی پیش ببرند.
نظام یک سری ملاحظات امنیتی هم داشت، التهاباتی که در جامعه وجود داشت و از این طریق هم احساس می‌کردند که آسیب پذیر خواهند بود که بحث‌های جدی در جریان رقابت‌های انتخاباتی به وجود بیاد.
شگردی که اصطلاحاً به اون صلح در جنگ و جنگ در صلح میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
ببینید، یکی از اقداماتی که در حوزه عملیات شناختی صورت میگیره، جابجا کردن مفاهیم برای قطب بندی کردن محیط عملیاتیه. فارغ از این که اساساً نتیجه منتج به یک عملیات بشود یا نشود، این مهم نیست. از این تکنیک برای تقاطع بین دو رسانه همزمان برای رسیدن به یک مفهوم در ذهن مخاطب در واقع استفاده میکنند. یک رسانه مؤید صلح، یک رسانه مؤید جنگ. اون رسانه ای که مؤید صلح، مؤلفه و گزاره رو پیش میبره که مخاطب احساس میکنه این داره بهش پیام صلح میده. رسانه دیگه مقارن همین رسانه همون موضوع پیام تنش میده، پیام تشنج میده. تو همین تیکه اول شبکه ایران اینترنشنال میاد میگه که اگر صف مرغ شکل گرفته به خاطر بی عرضگی خودتون مشکل دارید، به پا خیزید و فلان آیف. بی بی سی میاد میگه که نه، این راهش نیست. صف مرغ مردم یه جوری تو صف مرغ وایستادید که صدا و سیما فردا وقتی خواست صف انتخابات نشون بده از همین صف حالا خود دانید. اون داره حالت جنگ ایجاد میکنه، این داره حالت صلح. اما اون جنگ با حاکمیت، این صلح با خودت به عنوان مخاطب. پس شما میشی صلح خودت برای حاکمیت که میشه جنگ. ببینید با همین قصه مرغ.
در این شیوه افراد مخالف حتما باید کنشگران فعال و شورشی باشند و حامیان کشور باید به افراد خونسا تبدیل بشند که نقدشون رو با انفعال نشون میدند.
مرداران شهرهای مختلف ایران امروز در تهران با برپایی تجمعی در مقابل نهاد ریاست جمهوری به افزایش قیمت نهادهای دامی و پایین بودن قیمت مرغ اعتراض کردند.
اون وقت مثلا با دست شدنی خیلی محکمتری با این به اعتراضات برخورد بشه و یک دوران کاملا سیاه و خفقان آمیز حاکم بکنند که دلایل بسیار زیادی وجود داره که به ما نشون میده که موفق نخواهند شد.
در خود همین ایران تجربه‌ای که ما داریم، حکومت سابق اگر شما 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبل از انقلاب 57، قبل از بهمن 57 میگفتید حکومت نخواهد بود، خیلی‌ها به شما میخندیدن، میگفتن دیوانه شدید. بله، اینا در طراز تاریخ ممکن هست.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
نظیر این تکنیک بخش دومش میشه جنگ در صلح. جنگ در صلح یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اون صلحی که با خودت کردی میری به جنگ با سیستم، تو انتخابات شرکت نمی کنی. مثلا در فلان مناسبت شرکت نمی کنی یا شرکت منفی می کنی. پس چون موضوع صلح خود شمایی و جنگ عامل روبرو، میشه جنگ در صلح، ایجاد جنگ در درون خودت با عدم شرکت، با عدم حضور. این تکنیک علل خصوص اونجاهایی که رسانه‌های بیگانه یا حالا به هر ترتیبی هر فرد در مقابل یا هر جریان در مقابلی میخواد خود نفر رو بکنه مجتهد مؤلفه‌های صلح و جریان مقابل رو بکنه خصم مطلق، مجتهد قواعد صلح، مجتهد فقه صلح و طرف مقابل رو بکنه خصم مطلق، از این تکنیک استفاده میشه.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. دعوتتون می‌کنم در این ساعت هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
صفر و یک.